بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مقدمه پنجم در کلام مرحوم ناهینی برای موارد ترتب، در چه موردی قاعده ترتب جاری میشه؟ ایشان درباره شرایط خطاب اقسامی رو نقل میکنه. یک، تارتن موضوع و شرط قابل تصرف نیستند. رفع شرعی ممکن نیست، مثل زوال شرط برای وجوب نماز ظهر و عصر. هرگز زوال از شرط و موضوع ساقط نمیشه. دو، اخرى موضوع و شرط قابل رفع تشریعی است. شارع میتونه تصرف کنه، مثل استطاعت و حج. اگر شارع اداء دین را واجب فوری بدونه، استطاعت از بین میره. وقتی موضوع استطاعت رفت، وجوب حج هم میره، ساقط میشه. اما شرط موضوع، اون هم سه قسمه: یا به حدوث شرط، یا به بقای شرط، یا به وجود شرط در یک زمان خاصه. و ربطی به زمان دیگه نداره، فقط تو اون زمانه. مثلا سفر در اول وقت حادث می کند وجوب قصر را، پس موضوع وجوب قصر یا امر حدوثی شد. مادامی که در وطن هست نمازش حاضره و وقتی از وطن خارج شد نماز قصر با حدوث سفر واجب میشه. منتها این سفر باید با ادامه داشته باشه، باقی باشه. لذا هم شرط وجوب قصر حدوث سفر و هم شرطش بقاء سفر. حالا اگر کسی بخواهد روزه بگیرد، حق نداره تا ظهر به سفر بره، پس وجوب صیام مشروط به زواله. بعد از زوال اجازه داره بره مسافرت. در تمامی این صور تارتن شرط در اختیار مکلفه، مثل سفر و حضر. میتونه بره سفر، میتونه هم نره. اخرى در اختیار مکلف نیست، مثل استطاعت. اما اونجایی که موضوع و شرط خطاب قابل تصرف شارع نیست، در اونجا تارتن نفس خطاب موضوع حکم رو بر می داره، کاری به امتثال نداره. مثل این که موضوع حکم به وجوب حج استطاعت بود، وقتی شارع اداء دین رو واجب فوری کرد، این موضوع و خطاب ساقط شد. دیگه او رو مستطیع نمیگن. وقتی بهش مستطیع نگن دیگه حج بر او واجب نیست. اخرا به نفس خطاب نیست، بلکه به امتثاله. مکلف با امتثال موضوع حکم رو بر می داره. اینجاست که قاعده تزاحم و ترتب جاری میشه. در فروض قبلی مسئله ترتب نیست. پس تزاحم در رتبه محمول بعد از حفظ موضوع است. باید موضوع‌ها حفظ بشه، هم موضوع خطاب اهم هم موضوع خطاب مهم. اون وقت بینشون تمانع باشه، اشتراط و ترتب یکی از دو حکم به معصیت حکم دیگر ترتب رو تشکیل میده برای این که مکلف در صدد امتثاله. نکته ای که حائز اهمیته اینه که هر دو خطاب زوملاکن، متعلق هر دو خطاب دارای ملاکن، هم ازل نجاسه هم سل صلات از ظهر. آقا هر دو ملاک داره. منتها خطاب مشروط به قدرت بود، ازاله نجاست از مسجد واجب به شرط اینکه قادر باشی. در مرحله امتثال یک قدرت بیشتر نیست، وافی به هر دو خطاب نیست. از اونجایی که قدرت شرط تکلیفه، در مقام امتثال عاجز مکلف نمیشه، باید قادر باشه. لذا این از موارد ترتب میشه. چون اگر ترتب و قبول نکنیم، قدرت رو چجوری درست کنیم؟ قدرت که شرط تکلیفه، باید یه جوری فراهم بشه. لذا به او میگوییم ازل نجاسه این عصیت فصله. با این اشتراط قدرت رو برای ایشون فراهم کردی. دیگه اینجور مرتب منظم آمده.
اگر اگر اولا میفهمون که اجسته تمام این فرمایش مفهومه که عکس مخالف قدرت عاجز است شرط است این انعصایت یه دو مرحوم آخون این حرف رو میزنه مرحوم آخون میفرماید که ولو این که الان این شرط متأخر هم گرفتیم این انعصایت فسنده این انعصایت به محضی که آمد این دوتا مقارن هم دیگر تصور این که اول این عاجز میشه بعد قادر میشه نیست در آن واحدی که اسیان میکنه در همون آن قدرت پیدا برای فعل اینجا میگه مطالعه
آفر خوب بود خیلی خوب بود اون عزیزانی که میگن این عصایت گفت و این عجست نگفت ایشون در مقدمه دوم به اینا جواب گفت این و الان مقدمه پنجم هم اومده گفته که موضوع و شرط خطاب قدرت عدم عجز نیست یه امر وجودیه لذا ما باید قدرت رو درست کنیم چجوری قدرت رو درست میکنیم؟ با اشتراط شما خیلی جاها شرط میگذاری تا این طرف رو قدرت رو برای چیکار کنی؟ فراهم کنی. به مرحوم آخوند در یکی از مقدمات جواب داد. گفت ببین مشکل اونجاییست که طلب ضدین بشه. طلب نقیضین بشه. اینجا من میخوام کاری کنم که طلب ضدین و نقیضین نمیشه. الانم دوباره تو این مقدمه تکرار کرد. لذا اون قضیه این آقایونی که مثل آقای سبحانی آقایون جدید معاصر میگن عجز نه این اصلا به شروع رفتی نداره به اینجا برای خاطر اینکه اینا یه چیزی ندیدن و اون اینه که قدرت شرط خطابه متوجه هستی؟ لذا ما باید کاری کنیم اون شرط خطاب جور بشه نه در اونجا فرمود که در مقدمه قبل اینجوری فرمود درسته فرمود آقا جون در مقام امتثال اون میگه منو بیار اون میگه منو بیار اینه بخواست توضیح بده ولی شما از قبلم خوندید که خطابی که شارع میکنه چهار تا شرط داره یکی اختیاره اکراه نباشه یکی قدرته یکی عقله یکی بلوغه میگه آجون من باید کاری کنم این قدرت رو تنظیم کنم حالا آقایون اومدن ما هی اصرار داریم بر ترتب همینه آقایون میخواستن جواب نداشتن گفتن اینجا این عجسته نیست که نه اصلا دنبال این عجسته نیست مرحوم آقایون ناینی دیوان نجفیون در افتاد با این پنج تا مقدمه که میخواد همه اینا رو دونه دونه جور کنه سوال اینه که آیا دوران دو امر در آن واحد در ترتب ما را به جمع ضدین میبرد یا نه این خیلی مهمه همینی که آخوند دنبالشه این محققان فکر کرد یعنی مقارن با عزل نجاسه سل صلات و زور منجس شده معناش اینه که اگر ازاله نجاست نکردی در همون آن وظیفت نماز ظهره خب اینجا مسئله تحصیل حاصل مسئله اجتماع نقیزین پیش نمیاد؟ حالا ولی اینکه شما میگی ترتب، ولی اون پیش نمیاد؟ اگرم بگی ترتب مانعی نداره، اما بحث اینه که اونجا قضیه چی میشه. ایشان در اینجا سه برهان اقامه میکنه که نه قاعده ترتب رو بگم جمع بین ضدین پیش نمیاد، لازم نمیاد. منطقه قبل از این که سه برهانو بگه یه مقدمه میاره، میگوید که منشأ جمع بین دو شی یکی از این سه چیزه. یک، تقیید دلیل هر یک به وجود دلیل دیگر. مثلا میگه که روزه بگیر به شرط اینکه قرآن بخونی. یک. دو، گاهی هر دو دلیل رو مطلق میاره، صوم و قره. سه، گاهی مقید به ترک میکنه، میگه که ازاله نجاست از مسجد بکن و ضد عام و خاصش رو ترک کن. در باب ترتب ما میخواهیم راهی رو پیشنهاد کنیم که قسم سوم باشه، منتهی به جمع بین ضده نشه. استحاله هم به وجود نیاد. نظام میگه من سه برهان اینجا اقامه میکنم که ترتب میتونه این کار رو انجام بده، این قدرت رو داره، این شهامت رو داره طلبه عزیزم که بیاد هم جمع بین ضدین رو برداره، هم بگه اصلا منتهی به طلب بین ضدین نمیشه. اینجوری اصرار داره ببینه اینو، بگه من با ترتب میخوام اینو انجام بدم. الان دوتا نیازه به توضیح نداره، اون سومیش بیشتر کار داره، چون ترتب رو اون سومیه. تا فردا انشاءالله. غفر الله لنا و لکم.